بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 81 سطر اول. و مما یسهو فیه المنطقیون ظنهم ان اسم ممنوع فی الموضعین له دلاله واحده او مختلفه بالامور و الخصوص. گفتیم نوع بر دو قسمه، نوع حقیقی و نوع اضافی. نوع حقیقی عبارت بود از اون کلی که افراد متفق الحقیقه دارد، و نوع اضافی عبارت بود از کلی که تحت کلی فوق خودش مندرج است. گفتیم اگر یک دونه نوع داشته باشیم و یک جنسی فوقش باشد، این نوع هم نوع حقیقی است هم نوع اضافی، منتها نوع اضافی واحد دیگه زائد بر اون نداریم. اما اگر این نوع تحت جنسی باشد، اون جنس تحت جنس دیگر، جنس دیگر تحت جنس آخر و هاکذا، در این صورت اون اولین نوعی که تحت جنس است می شود نوع حقیقی و نوع اضافی، اون جنس های بالاتر همشون می شود نوع اضافی، و در این صورت دیگه یک دونه نوع اضافی نیست، چندین نوع اضافی داریم که در طول هم و در فوق و تحت هم قرار گرفتن. اون وقت ما اون بالایی رو می گیم جنس عالی، پایینی رو می گیم، بله بالایی رو میگیم نوع عالی، نوع اضافی عالی، پایینی رو میگیم نوع سافل، این وسطی رو میگیم انواع متوسط، یا اگر یکی باشه میگیم نوع متوسط. ما توضیح دادیم که بین نوع سافل که آخرین نوع اضافی است و نوع حقیقی، بینشون عموم خصوص مطلقه. و بعد بیان کردیم که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی، نه تنها نوع سافل، عموم خصوص من وجهه. پس بین نوع حقیقی و مطلق اضافی عموم خصوص من وجهه، و بین نوع حقیقی و قسم سافل نوع اضافی عموم خصوص مطلق، که این همه بیان شد در جلسه قبل. الان میخوام نظر بقیه منطقیین رو بگیم، هم در مورد نسبتی که بین نوع حقیقی و نوع سافل است، و هم در باره نسبتی که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی است. اونها معتقدند، یعنی منطقیون معتقدند، که بین نوع اضافی، بین نوع حقیقی و نوع سافل تساویه. اون عموم خصوص مطلقی که ما گفتیم اینها نمیپذیرند، یعنی بهش نرسیدند. اونها معتقدند هر نوع حقیقی نوع سافل است و هر نوع سافل نوع حقیقی است، ولی ما دیدیم که نوع حقیقی داریم که نوع سافل نیست. قبول داشتیم که هر نوع سافلی نوع حقیقی است، ولی بعضی از انواع حقیقی رو گفتیم نوع سافل نیستند، چون تحت جنس داخل نیستند تا نوع سافل بشوند، نوع اضافی اون هم از قسم سافل بشوند، بلکه فقط نوع حقیقی هست. پس نوع حقیقی شد به نظر ما اهم، و نوع اضافی سافل شد اخر. ولی اونها چون نوع حقیقی رو که تحت جنس نباشد مورد توجه قرار ندادن، ادعا کردن که بین نوع حقیقی و نوع اضافی که از قسم سافل باشد تساویه. همین تساوی که در اینجا قائل شدن باعث شده که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی عموم خصوص مطلق قائل بشند. یعنی فکر کردن که نوع اضافی مصادیق بیشتری دارد، چون هم نوع عالی است، هم نوع متوسط است، هم نوع سافل، در حالی که نوع حقیقی فقط یکی از این مصادیق رو با یکی از این مصادیق همراهه که نوع سافل باشه. پس نوع اضافی میشه هم به نظر اونها، و نوع حقیقی میشود اخص. اما ما وقتی که برای نوع حقیقی دو تا فرد قائل شدیم که یکیش اضافی نبود، ما نوع حقیقی را اهم به منوچه گرفتیم، نوع اضافی را اهم به منوچه دیگر گرفتیم و بینشون اون خود منوچه درست کردیم. پس علت اختلاف ما با منطقیون از همون نسبت اول شروع میشه، یعنی از نسبتی که بین نوع حقیقی و سافل است. ما در اونجا قائل به عموم مطلق شدیم، لذا در نسبت دوم قائل به عموم منوچه میشیم. اونها در اونجا، یعنی در نسبت بین نوع حقیقی و نوع سافل قائل به تساوی شدن، ولی زاد در نسبت بین نوع حقیقی و مطلق اضافی قائل به اون خصوص مطلق میشن. پس اگر در اون اولی ما قائل به تساوی بشیم، مثل اونها در دومی قائل به عموم مطلق میشیم. اونها مثل ما اگر در اولی قائل به عموم مطلق شدن، در دومی قائل به عموم منوج خواهند شد. پس اصل اختلاف و ریشه اختلاف ما در همون اولی است، یعنی در نسبت بین حقیقی و سافل است. اونها برای نوع یک معنای مشترکی قائل شدن، معنای واحد مشترکی که هم در نوع حقیقی صادق است هم در نوع اضافی. اون وقت این معنا رو در نوع اضافی عام دیدند، در نوع حقیقی خاص دیدند. اون وقت بینشون اون خصوص مطلق درست کردن، معنا رو واحد گرفتند. یعنی گفتن که نوع به طور کلی بدون توجه به حقیقی بودن یا اضافی بودن عبارت هست از کلی که تحت جنس واقع شود. هر کلی که تحت جنس واقع شود اونو اسمشو گذاشتن نوع. وقت گفتن که اگر اینی که تحت جنس واقع می شود تحت خودش فقط اشخاص واقع شوند، می شود نوع حقیقی. و همینی که تحت جنس واقع می شود اگر تحت خودش هم بتواند اشخاص واقع شود، هم بتواند انواع واقع شود، هم بتواند اجناس واقع شود، می شود نوع اضافی. پس هر دو نوع تحت جنس داخلند، اما یکی طوریست که مصادیقش فقط شخصند، یکی طوریست که مصادیقش می توانند شخص باشند، می توانند نوع باشند، می توانند جنس باشند. خب پس یکی عمومیت داره، دیگری خصوصیت داره. اون نوع حقیقی نوعی است که تحت جنس داخل است و مصادیقش شخصند، نوع اضافی نوعی است که تحت جنس داخل است و مصادیقش منحصر به شخص نیستند، میتونن شخص باشن، میتونن نوع باشن، میتونن جنس باشن. پس توجه میکنید که نوع اضافی میشه اهم چون مصادیق بیشتری رو شامل میشه، برخلاف نوع حقیقی که میشه اخص و بینشون اون خصوص مطلق میشه. اونها اینچنین فکر کردن، معنای نوع رو واحد گرفتند، چه نوع حقیقی چه نوع اضافی. گفتن که کلیست که تحت جنس داخل باشه، ولی ما این کار نکردیم. ما نوع حقیقی رو طوری معنا کردیم، نوع اضافی طور دیگه معنا کردیم. نوع حقیقی رو معنا کردیم به این که تحت او اشخاصون، نوع اضافی رو معنا کردیم به این که کلیست که تحت جنس واقع است. دو تا معنا درست کردیم. وقت یک معنا رو به یه لحاظ عام کردیم، یک معنا دیگر رو به یه لحاظ دیگه عام کردیم، قهران دارشون خصوص مطلق درست نشد، اون خصوص منبش درست شد. این تمام حرفیست که در اینجا ما داریم که منطقیون به قول ابن سینا سهو کردن و معنای نوع حقیقی و نوع اضافی رو واحد گرفتن. گفتن لنوع فی الموضعین دلالتون واحده، یعنی لنوع فی الموضعین، یعنی چه نوع اضافی باشه چه نوع حقیقی معنا واحد. وقت معنای واحد رو گفتن در این دوتا به عموم و خصوص اختلاف دارد، در اضافی عام است، در حقیقی خاص است، که اصل معنا واحد، اختلاف به خود معنا نیست، اختلاف به عمومیت و خصوصیت. در اضافی گفتن این معنا عام است، در حقیقی گفتن این معنا خاص است. پس اونها معتقدند به این که نوع در هر دو موضع یک معنا دارد و فرقش به عموم و خصوص است، ولی ما معتقدیم که نوع در دو موضع دو معنا دارد و اون وقت فرقشون هم و هم به معناست هم به این است که این معنا به یه لحاظ عام است، اون معنا به یه لحاظ دیگه عامه. پس هر کدوم به لحاظی عامن، بنابراین بینشون میشه اون خصوص مدرج. صفحه 81 این صفحه اول. و من مایست حفیه المنطقیون، از اشتباهات منطقیون، از چیزهایی که درش منطقیون اشتباه میکنن، گمانشون هست که گفتن اسم نو در هر دو موضع، یعنی در نوع اضافی و نوع حقیقی، لهو دلالتون واحده. هر جا که نوع گفته شد، اسم نوع برده شد، براش یک دلالته، یعنی چه در اضافی چه در حقیقی دلالت واحده، یعنی معنا واحده. او مختلفتن بالعموم و بالخصوص. از بیانی که شد از خارج معلوم شد که این دلالت واحدی رو که منطقیون برای نوع حقیقی و نوع اضافی قائلند، این دلالت رو در اصل حقیقت یکی میدونن، یعنی معنا رو حقیقتش رو یکی میدونن، اختلافش رو به عموم و خصوص قرار میدن. بنابراین ظاهراً از اون بیانی که کردیم معلوم شد که عبارت باید به این صورت باشه، لهو دلالتون واحدتون، که این دلالت واحده مختلف است بالعموم و خصوص. اما در این نسخه، در این نسخه او آمده و او نشون میده که لهو دلالتون واحده یک سهو منطقیینه، او مختلفتن بالعموم و خصوص یه سهو دیگه است. از بیانی که ما کردیم معلوم شد یک سهو بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینها معنا رو در هر دو نوع واحد میکنن، اختلاف این معنای واحد رو به عموم و خصوص میدونن، تنها در یک سهو مرتکب شدن. اما چون کلمه او در اینجا آمده، ظاهر در این است که اینها دو تا سهو مرتکب شدن، یکی این که معنا رو واحد گرفتن، یکی این که قائل به عموم خصوص مطلق شدن. خواجه می فرماید در اینجا دو نسخه داریم، نسخه واو هم داریم، نسخه واو صحیح تره و نسخه او رو قبول نمی کنه ایشون. میگه نسخه او اشاره دارد به این که ما دو... که به این که منطقی این دو تا سهو دارن. اون وقت سهو اولشون این است که معنا رو واحد می‌بینن، یعنی معنای نوع اضافی و نوع حقیقی رو واحد می‌بینن. سهو دومشون اینه که بین نوع حقیقی و نوع اضافی اون خصوص مطلق قائلن. خب حالا ما به سهو دومشون فعلا کاری نداریم، سهو اولشون رسیدگی می‌کنیم، می‌گیم اگر واقعا این سهو داشته باشن، لازمه این سهو این است که قائل به قولی شون که هیچ کس حتی خودشون هم نگفتن. معنای سهو اول اینه که نوع حقیقی و نوع اضافی هر دو متحد المعنا، یعنی اگر عبارت مصنف او باشد، وقت سهو اول اینطور میشه، اسم نوع فی الموضعین لهو دلالت واحده، دیگه تمام شد، اختلاف به عموم خصوص هم نمیاد، چون اختلاف به عموم خصوص یه سهو دیگری جدای از سهو اول. سهو اول همینطور میشه که اونا فکر کردن نوع حقیقی و نوع اضافی معناش یکیه. خب حالا ببینیم واقعا اگر همچین فکری کرده باشن این فکر نتیجه چی میشه. اگر اونها گفته باشن که نوع حقیقی با نوع اضافی معناش یکیست، نتیجه این میشه که همونطور که نوع حقیقی دارای افراد متفق الحقیقه است، نوع اضافی هم دارای افراد متفق الحقیقه باشد. حالا ببینیم آیا نوع حقیقی در همه جا دارای افراد متفق الحقیقه است یا نه. می فرماید که در اون نوع حقیقی که از قسم سافل باشد، بله همینطوره، افرادش متفق الحقیقه هستند، مثلا مثل انسان که نوع سافله افراد متفق الحقیقه دارد، چون در اینی که نوع سافل نوع حقیقی هم هست. اما حیوان نوع اضافیه، نوع سافل نیست. تحت حیوان که نوع اضافی است، اشخاص متفق مندرج نیستند، انواع مختلف مندرجند. باز جسم نامی نوع اضافیه، تحتش اجناسی مندرجند. اگر ما بگیم نوع اضافی اون نوعی است که افراد متفق دارد، چون میخواد با نوع حیلی معنیش یکی باشه، بنابراین صحبی که منطقی این کردن، نوع اضافی با نوع حیلی معنیش یکیه. معنای نوع حیلی این بود که تحتش افراد متفق الحیقه مندرجن. حالا اگر تحت نوع اضافی هم افراد متفق الحیقه مندرج باشن، لازم میاد اونجایی که تحت کلی نوع مندرجه یا تحت کلی جنس مندرجه، اونها نوع اضافی نباشند، چون افرادشون افراد متفق الحقیقه نخواهند بود، یعنی مصادیقشون متحد الحقیقه نخواهد، متفق الحقیقه نخواهد بود، در حالی که گفته شد نوع اضافی نوعی است که افراد متفق الحقیقه دارد، مثل نوع حقیقی. پس لازم میاد اون جاهایی که کلی افرادش انواع باشند یا افرادش اجناس باشند، نوع اضافی نباشه، چون افراد متفاول حقیقه نداره. و در نتیجه لازم میاد که جنسی تحت جنسی مندرج نشود، چون اگر جنسی تحت جنسی مندرج بشه، اون جنسی که تحته میشه نوع اضافی، اون جنسی که تحته میشه نوع اضافی، و تحت این نوع اضافی دیگه نوع افراد نخواهند بود. تحت این نوع اضافی افراد متفق الحقیقه قرار نمیگیرند، پس باید نوع اضافی نباشه، در حالی که اگر جنسی تحت جنسی داخل شود نوع اضافی میشود. وقتی اینها این نوع رو نوع اضافی نمیگیرند، معنیش اینه که اصلا جنسی تحت جنسی مندرج نمیشه. یعنی به نظرشون باید اینطور بگم، جنسی تحت جنسی مندرج نمی شود، بنابراین نوع اضافی که افرادش مختلف باشد وجود ندارد. توجه کنید، دوباره عرض کنم، اینا معتقدن که به طبق همین سهوی که مرتکب شدن، اگر این سهو مرتکب شده باشند که بنابر نسخه او مختلف، باید گفت این سهو مرتکب شدن. ما البته معتقدیم که این سهو مرتکب نشدن، ولی این نسخه او مختلفتن نشون میده که این سهو مرتکب شدن، یعنی گفتن نوع در هر دو موضع دارای معنای واحده. خب معنای واحد نوع در هر دو موضع اینطور میشه که افراد متفق الحقیقه دارد، بنابراین چه نوع حقیقی باشه چه نوع اضافی باشه، باید عبارت باشد از کلی که افراد متفق الحقیقه دارد، در حالی که ما میبینیم نوع اضافی اختصاص به نوعی که افراد متفق الحقیقه دارد نداره، اختصاص به این نوع نداره، بلکه نوعی رو هم شامل می شود که تحت کلی مندرج است و افراد مختلف الحقیقه دارد، اون هم شامل میشه. پس این منطقیون باید اون جور نوع اضافی رو منکر بشند، چون دارن میگن نوع اضافی با نوع حقیقی مفادش یکیست، یعنی نوع اضافی هم افراد متفق دارد، پس اگر نوع اضافی پیدا کردیم که افراد مختلف داره، اونا باید بگن این نوع اضافی موجود نیست، یعنی باید بگن جنسی تحت جنسی مندرج نیست، چون اگه جنس تحت جنس مندرج باشه میشه نوع اضافی که افرادش متفق نیستند، در حالی که هیچ کس نمیتونه اینو بگه که نوع جنسی تحت جنسی در هیچ جا مندرج نیست. بله یه جاهایی ممکنه جنسی تحت جنسی مندرج نباشد، ولی این که اصلا ما جنس تحت جنس نداشته باشیم این باطله. ما یه جاهایی داریم که جنسی تحت جنسی مندرجه، این جنسی که تحت است نوع اضافی است، در حالی که مصادیقش متفق الحقیقه نیستند. پس لازمه این که نسخه او رو ما بپذیریم، لازمش اینه که لهو دلالت واحده بشود یک سهو مستقل، و در صورتی که این سهو شد سهو مستقل، مفادش این میشه که نوع حقیقی و نوع اضافی یکی هستند، پس اگر یکی باشن هر جا که نوع حقیقی است باید نوع اضافی هم داشته باشیم، و غیر از نوع حقیقی دیگه نوع اضافی نخواهیم داشت، یعنی نوعی که حقیقی نباشد بلکه جنس مندرج تحت جنس باشد نخواهیم داشت، در حالی که هیچ منطقه ای رو نمیگه. پس معلوم میشه نوع حقیقی با نوع اضافی معنیش یکی نیست. بله بعضی از اقسام نوع حقیقی با نوع اضافی رو شاید بتونید بگید معنیشون یکیه، چون اونم ما قبول نداریم. یعنی نوع صافه رو با نوع حقیقی رو شاید بتونید بگید معنیش یکیه که شما میگید اینا، اما اینو قبول نداریم. نباید توجه کنید. و در بعض نسخ و مختلفت بالعموم و الخصوص آمده و هوه، این بعض نسخ که با واو آمده از هره. فإن الأول، یعنی اون نسخه اول که با او آمده، یوهم به توهم انسان میاندازد که ان یکون لهم، یعنی للمنطقیین، صحبان. آدم فکر میکنه که دو تا صحب براشون هست. صحب اول گمان اونهاست که فکر کردن نو در هر دو موضع لهو دلالت واحده، فکر کردن که نو در هر دو موضع، یعنی در اضافی و حقیقی، دارای دلالت واحده، یعنی دارای معنای واحده. و ظن دومشون، ظنشون هست که لهو دلالتون، یعنی لنوع دلالتون مختلفتون بالعموم و بالخصوص. پس درباره نوع که انهو دو تا گمان دارن. اگر ما نسخه اولو که نسخه او هست قبول کنیم، فکر به نظر میرسه که اینها درباره نوع دو تا گمان دارن. گمان اولشون اینه که معنای نوع حقیقی و نوع اضافی یکیست، گمان دومشون اینه که نوع اضافی و حقیقی اختلاف با عموم و خصوص دارند. خب ما دومی رو کار نداریم، صحبه دومشون رو کار نداریم، چون صحبه دومشون رو بعدا مطرح میکنیم. اما صحبه اولشون اگر درست باشه، یعنی واقعا همچین صحبه داشته باشن، مستلزم مطلبیست که هیچ کس نگفته. و یلزم علل اول، یعنی بنابر صحب اول، نه بنابر نسخه اول. یلزم علل اول یعنی بنابر صحب اول، بنابر زن اول که گمان میکنن نو در هر دو موضع لهو دلالتون واحده، لازم میاد بنابر صحب اول ان یکون کل ما یقع تحت جنسن فانه لا یختلف الا بالعدد. لازم میاد که هر چیزی که تحت جنس مندرج باشه، کل ما یعنی کل و کلیه، کل و کلیه که یه وقت تحت جنسن، یعنی هر نوع اضافی، کلی که یه وقت تحت جنسن یعنی نوع اضافی، لازم میاد که هر نوع اضافی لا یختلف الا بالعدد، یعنی مصادیقش اختلاف بالعدد و به شخص داشته باشند. همونطور که نوع حقیقی این چنینه، چون اینها بنابر این سهوشون، یعنی منطقی، بنابر این سه باید بین نوع حقیقی و نوع اضافی اختلافی قائل نشوند و بگن نوع حقیقی و نوع اضافی داره یک معناست. خب اگر نوع حقیقی و نوع اضافی داره یک معناست، همونطور که نوع حقیقی لا یختلف الا بالعدد، باید بگن نوع اضافی هم لا یختلف الا بالعدد. لا یختلف الا بالعدد یعنی اختلاف مصادیق ندارد مگر اختلاف بالعدد. مصادیقش اختلاف نوعی ندارند، اختلاف جنسی ندارند، مصادیقش فقط اختلاف عدد دارند، یعنی اختلاف شخصی دارند، اختلاف فردی دارند. افرادی هستند که در شخصیت با هم مختلفند، نه افرادی که در نوعیت جنسیت با هم مختلف باشند. متفق الحقیقه هستند و مختلف و شخصیه. همونطور که در نوع حقیقی این چنینه، اینا باید بگن در نوع اضافی هم این چنینه. خبر نه و یلزم علال اول ان یکون، ان یکون فاعل یلزمه. یلزم علال اول یعنی بنابر اون سهب اول که گفتند نو فلموزین لهو دلالتون واحده، اگر این صحبه اول داشته باشن. البته ما قبول نداریم، ما میگیم صحبه اول و دومشون با هم یکیه، یعنی یه دونه صحبه مرکب از هر دو مطلب. اما اگر او باشه که صحبه اول جدا بشه، صحبه دوم جدا بشه، بنابر صحبه اول لازم میاد که کل ما یقع، یعنی کل کلیین که یقع تحت جنسن، هر کلیه که یقع تحت جنسن یعنی هر نوع اضافی. فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفْ إِلَّا بِالْعَدَدِ، لازم میاد که همه کلی های اضافی اختلافشون فقط بالعدد باشد، زیرا که نوع اضافی برابر است با نوع حقیقی و نوع حقیقی اختلافش بالعدد است، پس نوع اضافی هم که مساوی با نوع حقیقی است باید اختلافش بالعدد باشه. خب اگه اختلاف همه نوعهای اضافی بالعدد باشه، به این معنا که مصادیقش مختلفه به شخص باشند، یا به تعبیر دیگه مصادیقش متفق الحقیقه و مختلف الشخصیه باشند، چنانچه در نوع حقیقی این چنین داریم. اگر همه نوعهای اضافی این چنین باشند، لازم میاد که ما سنخ دیگری برای نوع اضافی نداشته باشیم، یعنی نوعهای اضافی مون همه از سنخ نوع سافل باشند، نوع اضافی از سنخ نوع متوسط یا نوع عالی نداشته باشیم. وقتی نوع اضافی از سنخ اونها نداریم، یعنی جنسی تحت جنسی مندرج نیست، چون اگه جنسی تحت جنسی مندرج بشه میشه نوع، یا نوع متوسط میشه یا نوع عالی میشه. شما که نوعهای اضافی رو با نوع حقیقی برابر میگیرید، چنده هو همه نوعهای اضافی رو نوع سافل قرار میدید و اصلا نوع متوسط و نوع عالی قائل نیستید. اگر نوع متوسط و عالی قائل نبودید، چون نوع متوسط عبارت هست از جنسی که تحت جنس واقع می شود، نوع عالی هم همینطور عبارت هست از جنس بالاتر که تحت جنس بالاتر از خودش واقع می شود، چون شما نوع متوسط و عالی رو قائل نیستید، پس باید معتقد بشید که جنسی تحت جنسی مندرج نمی شود، حتی لا یکون جنس تحت جنسی. یعنی نتیجه این که همه نوعهای اضافی مثل نوع حقیقی دارای اشخاص متفق الحقیقه و مختلف الشخصیه باشند، نتیجهش اینه که هیچ نوع اضافی که دارای افراد مختلف بالحقیقه باشند، یعنی دارای انواع مختلف باشند یا دارای اجناس مختلف باشند، نداشته باشیم. یعنی نوع اضافی که تحتشون انواع مختلف باشه یا نوع اضافی که تحتش اجناس مختلف باشه، نداشته باشیم. وقت لازمش اینه که لا یکون جنس تحت جنسه.
اون
نوع اضافی آورد پایین، مصابه برد و پانا هم
درسته؟ نه،
برد پایین،
همه
رو نفی کرد، بالای رو نفی کرد،
بله دیگه. و میتونم این کار رو
بکنه،
یعنی نوع اضافی بگیره اون نوع حیبی رو به اصطلاح بگیره، یعنی
نه نوع حیبی، ببینید هر دو رو یه جور داری معنا میکنه،
یعنی همه از اون نوع صافر نوع حیبی رو
بکنه، یعنی نوع حقیقی رو توسعه بده، همونطور که نوع اضافی رو نفی کرد، نوع اضافی رو منحصر کرد به سافل، حالا بیاد نوع حقیقی رو توسعه بده که شامل عالی و اینام بشه. خب این لازمش اینه که افراد متفق الحقیقه نوع حقیقی افراد متفق الحقیقه نداشته باشه. نه، اینو مسلم نمیگه. ولی یه راه دیگه اینه که خب نوع حقیقی رو برابر کنه با نوع اضافی که شما میفرمایید، ولی اون داره نوع اضافی رو برابر میکنه با حقیقی به این جهت که میگه که نوع اضافی، نه نوع اضافی مثل نوع حقیقی میمونه، همونطور که با نوع حقیقی دلالتش واحده، یعنی همونطور که نوع حقیقی افراد متفق الحقیقه دارد، نوع اضافی هم باید افراد متفق الحقیقه داشته باشه. خب کدوم نوع اضافی است که ما افراد متفق الحقیقه داریم؟ فقط نوع سافله، فقط نوع سافل اینطوره. پس کأنه فقط اون این گوینده فقط نوع سافل رو داره قبول میکنه، نوع عالی رو متوسط دیگه قبول نمی کنه، زیرا میگه که نوع حقیقی با نوع اضافی با نوع حقیقی برابره. کدام نوع اضافی با حقیقی برابره؟ فقط نوع سافلش برابره. پس او فقط داره نوع سافل رو قبول میکنه، نوع عالی و متوسط رد میکنه. نوع سافل و متوسط، نوع عالی و متوسط کیان؟ نوعی هستن که تحتشون انواع یا تحتشون اجناسه، تحتشون انواع یا تحتشون اجناسه. وقت لازمش اینه که این منطقیین نوعی رو که بله جنسی رو تحت جنسی قائل نباشن، یعنی قبول نکنن که جنسی تحت جنسی مندرج بشه، چون اگه جنسی تحت جنسی مندرج شد میشه نوع اضافی. وقت مصادیق این جنسی که تحت جنس فوق خودش هست دیگه متفق الحقیقه نیستند، بلکه یا انواعند یا اجناسند. پس لازمه کلام، لازمه صحب اول این است که لا یکون جنس تحت جنسه، جنسی تحت جنسی مندرج نباشه. ببینید نمیگه لازمش اینه که نوعی تحت جنسی مندرج نباشه، چون نوع میتونه تحت جنس مندرج باشه، اون میشه نوع اضافی سافل. نوع اضافی سافل آقایون قبول میکنه، یعنی این صحب نفع نمی کنه نوع اضافی صافر رو که نوعی است تحت جنس، نفع می کنه نوع اضافی متوسط یا عالی رو که جنسی است تحت جنس، اونو نفع می کنه. لذا خواجه میگه که لازمه این سهو اول این است که جنسی تحت جنسی مندرج نباشد. یعنی به تعبیر دیگه لازمه این سهو اول اینه که ما نوع اضافی متوسط یا نوع اضافی عالی نداشته باشیم. لازمش این نیست که نوع اضافی صافر نداشته باشیم، نوع اضافی صافر رو داریم، نوعی که تحت جنسه داریم که نوع اضافی صافره که این با حقیقی یکی میشه. اما لازمه حرفش اینه که ما نوع اضافی متوسط یا عالی رو نداشته باشیم که نوع متوسط، نوع اضافی متوسط یا عالی عبارت هست از جنسی که تحت جنس مندرجه. اینو لازمش اینه که نداشته باشیم. پس لازمه این که نوع اضافی با نوع حقیقی برابر باشد لازمش این است که جنسی تحت جنسی مندرج نباشد. لازمش این نیست که نوعی تحت نوع جنسی مندرج نباشه. و ذالکه من مالم یذهب الیه احدون، این که جنسی تحت جنسی نتواند مندرج باشد و در نتیجه ما نوع اضافی متوسط یا نوع اضافی عالی نداشته باشیم، این من مالم یذهب الیه احدون هیچ که قائل نیست، حتی خود منطقیه، حتی همین منطقی اینی که صرف کردن. از اینجا میفهمیم که نسخه او نسخه درستی نیست، نسخه او نسخه درستی نیست، زیرا که نسخه او به این محضور ما رو مبتلا میکنه. پس نسخه واو درسته. از این بیانی که شد به دست میاد که نسخه او درست نیست و نسخه واو درست هست، در حالی که خواجه میفرماید نسخه واو ازهر است و نسخه و از مفهوم کلامش معلوم میشه که نسخه او را قبول داره، ولی نسخه واو رو ازهر میدونه، در حالی که با بیانی که شد و حتی خود با بیانی که خود خواجه داره میکنه معلوم میشه که اصلا نسخه او درست نیست و باید بگه که نسخه واو ظاهر است، نسخه او غلط است. در اینجا باید گفتش که مراد از ازهر، ازهر تعیینی است، ازهر تفضیلی نیست. ازهر است به این معنا که این ظاهرتر است و باید همین هم معینا انتخاب بشه، اون یکی دیگر نباید انتخاب کنیم. و ما افعال تفضیلی داریم که برای تعیین به کار میره و اولویت رو افاده نمی کنه. مثل آیه قرآن اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، در آیه اس میگه که اون طبقه مثلا فرض کنید اول اولاست از طبقه دوم، طبقه دوم اولاست از طبقه سوم در اس بردن، خب این اولا اولای تعیینیه. یعنی اینطور نیستش که طبقه اول اس ببره طبقه دوم هم اس ببره طبقه اول اولا باشه از طبقه دوم، اینطور نیست. اولاست یعنی فقط او حق دارد، اون طبقه دو فعلا حق نداره، مگر طبقه اول نباشه نوبت به طبقه دوم برسه. پس قانون در افعال تفضیل اینه که رتبان رو افاده کنه، ولی گاهی از اوقات هم تعیین افاده میکنه. در اینجا از هر تعیین نیست، یعنی این مطلب ظاهرتر است به این معنا که باید تعیین هم بشود. اینطور نیستش که مقابلش هم که نسخه او باشد قابل پذیرش باشد و این نسخه واو ترجیح داشته باشه، بلکه نسخه واو متعین است که قبول بشه. خب حالا پس روشن شد که نسخه واو درسته، نسخه او درست نیست. ما نسخه او رو کنار میذاریم و نسخه واو رو معلوم میکنیم. عبارت اینطور میشه، اسم نوع در هر دو موضع، یعنی چه در اضافی چه در حقیقی، دارای یک معناست که این معنا مختلف به عموم و خصوصه. حالا اینو باید توضیح بدیم. از خارج حرف کردن معنیش چیه؟ آقایون یعنی منطقیون معتقدن که نوع در هر دو جا، چه در اضافی چه در حقیقی، معنای واحد داره و اون معنا عبارت است از کلی که تحت جنس مندرج باشد. نوع یعنی کلیون، کلی که تحت الجنس است، این معنای واحده. این معنای واحد هم بر نوع اضافی صدق میکند هم بر نوع حقیقی صدق میکند. اما در نوع اضافی همین معنا عام است، شامل می شود کلی، هر کلی رو که تحت جنس واقع شود، چه کلی که دارای اشخاص است، چه کلی که دارای انواع است، چه کلی که دارای اجناس است. یعنی چه کلی که مصادیقش اشخاص باشد، چه کلی که مصادیقش الوا باشد، چه کلی که مصادیقش اشخاص باشد، اجناس باشد، همه اینها رو ما میگیم نوع اضافی. اما نوع حقیقی عبارت است از کلی که تحت جنس واقع است و تحت خودش هم اشخاص واقع است، یعنی مصادیقش اشخاصند. بنابراین این معنای واحد در کلی اضافی سه مصداق پیدا کرد، در کلی حقیقی یک مصداق پیدا کرد. بنابراین این معنا در کلی اضافی عام است، در کلی حقیقی خاص است. اگر چنین است معلوم میشه که اختلافی که بین کلی حقیقی و کلی اضافی است اختلاف عموم و خصوص است. کلی اضافی عام مطلق است، کلی حقیقی خاص مطلق است و بین هما و خصوص مطلقه. عرض کردم این گمانشون از کجا درست شده. ما کلی حقیقی و کلی سافل رو، این نوع حقیقی، نوع حقیقی و نوع سافل رو دارای یک معنا ندیدیم، مرادف و مساوی قرار ندادیم. ما بین این دوتا و خصوص مطلق قائل شدیم، یعنی برای کلی حقیقی معنایی کردیم، برای کلی اضافی معنای دیگر. اون وقت یک معنا رو که معنای کلی حقیقی باشه من وچن آم دیدیم، یه معنا رو که معنای کلی اضافی باشه من وچن آخر آم دیدیم. وقت بینشون اون خصوص من وچن درست شد چنان که توجه کردیم. اول بحثم از کردم، ولی آقایین این کار رو نکردن، یعنی منطقین این کار رو نکردن، بین نوع حقیقی و نوع سافل تساوی قائل شدن و چون تساوی قائل شدن معنا رو در هر دو یکی کردن، دیدن در اضافی این معنا عام است، در حقیقی این معنا خاصه، قائل به خصوص مطلق شدن. که توضیح دادم اول بحث اینا توضیح دادم و مراد شیخ نیست جز این که انهم ظنوا، یعنی منطقین فقط یک گمان دارن نه دو گمان. گمانشون اینه که گمان کردن که نوع حقیقی همون نوع الالوا یعنی نوع سافل است لاغیر، در حالی که ما گفتیم نوع حقیقی اعم از نوع سافله. اونها فکر کردن که نوع حقیقی همون نوع سافله، یعنی همون نوع الالوا. چون چنین دیدن فجعلوا للمعنیین دلالتا واحده، چون دیدن نوع حقیقی با نوع سافل یکیست و بینشون تساوی قائل شدن، جعلو برای اضافی و حقیقی یک دلالت، یعنی یک معنا، که این معنا به لحاظ حقیقت فرق نداره، در اضافی و حقیقی یکیست، اما به لحاظ عموم خصوص فرق داره، مختلفتن بالعموم و الخصوص. این معنا به عموم خصوص با هم اختلاف دارن، یعنی در نوع حقیقی خاصه و در نوع اضافی عامه. چطور در نوع اضافی عامه و در نوع حقیقی خاص؟ لکونه ها، ضمیر لکونه ها به دلالت برمیگرده، چون این دلالت واحد یا این معنایی که در نوع اضافی حقیقی واحد است مطلق است در احد الموضعین، یعنی در نوع اضافی مطلقه، مطلقه یعنی قید نخورده به این که حتما تحتش اشخاص باشد، میتواند تحتش اشخاص باشد، میتواند تحتش انواع باشد، میتواند تحتش اجناس باشد. این معنا، این دلالت مطلق است در احد الموضعین، این در نوع اضافی، و مقید است به این که چسبیده باشد به اشخاص، یعنی مصادیقش فقط اشخاص باشد، مصادیقش انواع و اجناس نباشد. در موضع آخر، در موضع آخر این در نوع حقیقی، آخر مصنف گفت فل موضعین، اونا فل موضعین معنا رو یکی میدونستند، اختلاف رو به عموم و خصوص میدونستند، یعنی در یه موضع قائل بودن که این معنا مطلق است، در موضع آخر معتقد بودن که این معنا مغیر است، مغیر است به این که حتما تحتش اشخاص باشد. اما یه معنا اینطور نبود، مقید نبود به این که تحتش اشخاص باشه، میتونست تحتش اشخاص باشه یا انواع باشه یا اجناس. پس یه معنا شد مطلق، یه معنا شد خاص، بینشون عموم و خصوص مطلق برقرار شد. خب صحب منطقی این معلوم شد، حق در مثلا معلوم شد و معلوم شد که منطقه این یه صحب بیشتر نداره، اون نسخه اولان نپذیرفتیم. اشارتون الا ترتب الجنس و نوع، این فصل دوم از نهج دومه، اشاره میکند به اینکه جنس و نوع میتوانن مترتب باشن، نه اینکه حتما مترتبن، میتوانن مترتب باشن. در بعضی مواد ما نوعی را داریم که فوقش جنسی نیست، مثل همو وحدت. در بعضی مواد نوعی را داریم که فوقش فقط یه جنسه، دیگه فوق این جنس باز جنسی نیست. در بعضی مواد ما نوع داریم فوقش جنسه، فوق جنس دوباره جنسه، فوق اون جنس هم ممکنه جنس باشه و هاکذا. اون جاهایی که نوعی داریم و فوقش جنس نیست، اصلا ما ترتبی نداریم، اصل ترتب نداریم. جایی که نوع داریم و فوقش جنس، ترتب داریم ولی ترتب انواع یا ترتب اجناس نداریم، ترتب نوع و جنس داریم. یعنی نوع و جنس با هم مرتب شدن، نوع پایین جنس بالاست. در جایی که نوعی داریم فوقش جنس است، باز فوق او جنس است، اینجا میشه گفتش که هم اجناس مترتب شدن هم انواع مترتب شدن. اون پایینی که نوع با اون وسطی که نوع ترتیب انواعه، اون وسطی که جنس با اون بالایی که جنس ترتیب اجناسه. یعنی یک و دو ترتیبی دارن که ترتیب انواعه، دو و سه ترتیبی دارن که ترتیب اجناسه، وقت یک و دو و سه ترتیبی دارن که ترتیب انواع و اجناسه. گاهی ترتیب انواع تنها ملاحظه میشه، گاهی ترتیب اجناس تنها ملاحظه میشه، گاهی ترتیب مخلوط ملاحظه میشه، یعنی نوع با جنس. حالا مثلا در این مثال توجه کنید، در مثال انسان، انسان فوقش حیوان است، فوق حیوان جسم نامی، فوق جسم نامی جسم مطلق است، فوق جسم مطلق جوهر است. اینجا شما انواع رو میتونید مترتب کنید. انواع از انسان شروع میشه که نوع حقیقی است، حیوان میشه نوع اضافی، نوع اضافی سافل، جسم نامی میشه نوع اضافی متوسط، جسم مطلق میشه نوع اضافی عالی، دیگه جوهر جسم نوع نیست. به استثنای جوهر در این ترتیبی گفتیم بقیه نوعند، اونتا یکیشون نوع حقیقیست، بقیه نوع اضافی. اینجا ترتیب انواع رو داریم. حالا انسان رو حس میکنیم، از حیوان شروع میکنیم. حیوان جنس سافله و جوهر جنس عالیست. بین این جوهر و حیوان دو تا جنس دیگه داریم که جنس متوسطن، اینا ترتیب اجناسه. پس یک بار ما اجناس تنها رو مترتب کردیم، یک بار انواع رو مترتب کردیم، یک بار میشه همه اجناس و انواع رو مترتب کنیم. انسان رو ملاحظه کنیم تا جوهر. اینجا انواع و اجناس مخلوطاً با هم ترتیب داده شده. اگر اجناس رو ما مرتب کردیم، ترتیبمون متساعده، یعنی از پایین به بالاست. اگر انواع رو مترتب کردیم، ترتیبمون متنازله، یعنی از بالا به پایین. این چرا اینطوریه؟ چرا در اجناس ترتیب متساعده و در انواع ترتیب متنازله؟ جهتش اینه که جنس رو تعریف میکنیم، نوع رو هم تعریف میکنیم. با تعریف جنس و نوع مشخص میشه که چرا ترتیب در اجناس متساعده و ترتیب در انواع متناظره. اما در اجناس جنس چیست؟ جنس کلیست که تحتش غیر باشد. خب هرچی بالاتر بروید، غیری که تحت جنس بیشتر میشه، پس جنس قوی تر میشه. بنابراین در جنس هرچی بالا برید قوی تر میشه، چون جنسیتش قوی تره دیگه. چون جنس اینطور تعریف شد، کلی که تحتش غیر باشد، کلی که تحتش غیر باشد، اون حیوان نگاه کنید، کلی که تحتش غیره پس جنسه. برید جسم نامی رو نگاه کنید، کلی که تحتش غیره تازه قوی تر هم هست، چون تحتش افراد بیشتری مندرج میشن، غیری که تحتش بیشتر میشه پس جنسش قوی تر میشه. هرچی بالاتر برید غیری که تحت جنسن بیشتر میشه، معنای جنس قوی تر میشه، یعنی صدق جنس کامل تر میشه. ولذا از پایین به بالا میریم در ترتب اجناس. اما نوع معناش چیه؟ معنای نوع کلیست که تحت غیر باشد، نه تحتش غیر باشد. جنس عبارت بود از کلی که تحتش غیر باشد، نوع عبارت است از کلی که تحت غیر باشد. انسان کلیست تحت غیر، یعنی تحت حیوان، حیوان کلیست تحت غیر، یعنی جسم نامی و هاکزا تا بالا. خب هرچی در نوع بیاد پایین تر، نوعیتش قلیستر و قویتر میشه، چون قرار شد تحت غیر مندرج بشه. انسان تحت غیری مندرج است که غیر کثیره، ولی میرید حیوان اندراجش تحت غیر کمتری است، میرید بالاتر اندراجش تحت غیر کمتری است. همینطور هرچی برید بالا تا برسید به جسم مطلق که مندرج است فقط تحت جوهر است، نوعیتش هی ضعیف میشه. پس هرچی نوع بالاتر باشه ضعیفتره. بنابراین اگر بخواد به سمت قوی بیایید باید از نوع از بالا بیاد به پایین. هرچی بیاد به پایین میشه قوی تر. در جنس هرچی رفتید بالا شد قوی تر، در نوع هرچی آمدید پایین شد قوی تر. بنابراین ترتیب، چون ترتیب باید از ضعیف به سمت قوی باشد، در جنس میگوییم ترتیب متساعد است که از ضعیف به سمت قوی بریم، در نوع میگیم ترتیب متنازل است که بازم از ضعیف به سمت قوی بیاییم. علی حال با در ترتیب از ضعیف به سمت قوی رفت. در جنس ضعیف اون بالایی است، اون پایینی است، وقت برای رسیدن به قوی باید به سمت بالا بریم. در نوع ضعیف اون پایینی است، برای رسیدن به قوی باید به سمت پایین بیاییم.
در جنس بر نوع تقدم رو به نو بر هم توافق نداره، نور زنگی کنه کلی که تحت بیر باشه، جنس بر کنه
کلی که تحتش بیر باشه. حالا از کدوم باشه باشه؟ کدوم درست پیش خوبید که تقدم جنس بر رو تقدم به تحت، یعنی باید اول جنس باشه. اینجا میمه این جنس باشه، باید اولش نو باشه. اون یه نسبتی است که بین نو و جنس میسنجیم، که نو و جنس با هم چه رابطه دارن؟ خب جنس تقدم دارد، جنس در ذهن تقدم طبیعی دارد، بر نوع در ذهن. در ذهن که حساب کنید جنس جزء نوعه و هر جزئی بر کل تقدم طبیعی داره، پس جنس هم بر نوع تقدم طبیعی داره. این مال ذهن. در خارج شما نوع شخص رو دارید، نوع رو از شخص انتظار میکنید، جنس هم از شخص یا از نوع انتظار میکنید. پس در خارج جنس مؤخره و شخص مقدمه، در ذهن برعکسه. در ذهن جنس چون جزء مقدمه. اون یه بحث دیگریست غیر از این که الان ما داریم میگیم. شما وقتی نوع و جنس رو با هم میسنجید، بینشون مقایسه میکنید، به لحاظ وجود ذهنی جنس رو مقدم میگیرید به تقدم جزء بر کل، یعنی تقدم طبیعی. در خارج نوع رو مقدم میگیرید، البته اول شخصه، بعد نوعه، بعد جنسه. در خارج نوع مقدم میگیرید. این مال تقدم و تأخرشونه که جنس و نوع رو با هم بسنجید. بحثی که الان ما داریم این نیست. بحثی که الان ما داریم اینه که اجناس رو که با هم میسنجیم در یه سلسله مرتبی قرار میدیم، ترتیبشون چگونه است؟ یا انواع رو که با هم میسنجیم در یه سلسله مرتب قرار میدیم، قرارشون میدیم، ترتیبشون چگونه است؟ الان ترتیب بین اجناس مطرحه، ترتیب بین انواع مطرحه، نه نسبت بین کل نوع و جنس. اون بحث درسته که میفرمایید، اون یه بحث دیگری است. یه بحث دیگری است، این بحثی الان میکنی یه بحث دیگری است.
تعریف اینا تقدم شرع
نفسه نمیشه؟ چی؟ کدام تعریف تقدم شرع نفسه؟ نه تقدمش علی نفسه نیست، در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن جنس مقدمه. اینطور نیست که در یک موکن هم نوع مقدم باشه هم مؤخر باشه. در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن نوع مؤخره. دو تا موکنه. اگر در یک موکن بود خود تقدمش بر نفس میشد، اما چون در دو موکن اشکال نداره، در یک موکن جنس مقدمه، در یک موکن جنس مؤخره. همچنین در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن نوع مؤخره. ولی تقدم و تأخر چون در دو موکنه اشکالی نداره. اینی که عرض کردم جنس کلیست که تحتش غیر باشد یا نو کلیست که تحت غیر باشد، اینو مراجعه کنید به جوهر و نزید. جوهر و نزید همینجوری معنی کرده، جوهر و نزید اینطوری معنی کرده. وقت از معنایی که جوهر و نزید کرده با توضیحاتی که دادم استفاده میشه که چرا ترتیب جنس تساعدیست و ترتیب نو تناسل. پس دو مطلب روشن شد حالا. یکی این که همه اجناس یا انواع مترتب نیستند، در بعض مواد اجناس و انواع مترتبند، در بعض اجناس اصلا هیچ ترتبی نداریم، در بعضی مواد، در بعضی مواد اصلا هیچ ترتبی نداریم، در بعضی مواد ترتب داریم بین نوع و جنس، در بعضی مواد ترتب داریم هم نوعا هم جنسا. این مطلب بود که گفته شد اول. مطلب دوم بود که ترتب در جنس باید تساهلی باشد و در نوع باید تنازلی باشد. و این دیگه به اختیار ما نیست. ترتب در جنس و پس ترتب حقیقی است، ترتب جعلی نیست، ترتب اعتباری نیست. ترتب بین جنس، بین اجناس یا بین انواع یا بین نوع و جنس، چه هم جنس ها رو با هم بسنجید، یعنی جنس ها رو با هم، نوع ها رو با هم، چه مختلط کنید، نوع و جنس رو با هم بسنجید، بالاخره ترتبی که حاصل است ترتب واقعی، ترتب اعتباری نیست. اشارتون الى ترتب الجنس و نوع. ثم ان الاجناس قد تترتب اما متساعدتن، قد تترتب، خادم اشاره میکنه که همیشه این ترتب همیشه نیست، در بعض مواد ترتب هست، در بعض مواد نیست. اجناس قد تترتب متساعدتن، در حالی که تساعد میکنن ترتیب تساعدی دارن. و الانواع و بازم قد تترتب متنازلتن، یعنی ترتیب نزولی دارن. جهت تساعد و نزول هم عرض شد. ای ربع ما تترتب داره قد و معنا میکنه. قد تترتب یعنی ربع ما تترتب، لأن ترتبه، سلام علیکم. ای ربع ما تترتب، لأن ترتبه، یعنی ترتب هر یک، ترتب جنس یا ترتب نوع. لیسه به واجب فی جمیع المواد، اینطور نیست که در تمام مواد ما ترتب داشته باشیم، در بعضی مواد داریم، در بعضی مواد نداریم، همونطور که توضیح داده شد. پس ترتب همیشگی نیست، همه جایی نیست. و یجب ان ینتهی بله، مثلا وحدت یکی از مواده، این نوع و جنسی فوقش نیست، نقطه یکی از مواد نوعی است، تحتش فوقش جنسی نیست. این یکی که اصلا این ترتیب توش حاصل نیست، نه ترتیب انواع نه ترتیب اجناسه، چون فقط یه دونه نوع داریم. اما مثلا خط یه نوعه، تحت کم متصل داخله، کم متصلم تحت مطلق کم داخله. الان یه دونه نوع پیدا کردید که شد خط، یه جنس پیدا کردید که شد کم متصل، یه جنس و جنس پیدا کردید که شد کم. اینجا ترتیب هست، خط با کم متصل دو تا نوع مترتبن، کم متصل با کم دو تا جنس مترتبن. درست شد این مثال؟ یه مثال هم داریم که مثل انسان تا جوهر که الان عرض کردم که ترتیب انواع هست، ترتیب اجناس هست، ترتیب نوع و جنس هست، که پس هر سه مثال رو زدیم. در بعض مواد فقط نوع دارید، جنس اصلا ندارید، اینجا اصلا ترتیبی نیست، نه ترتیب اجناس، نه ترتیب انواع، نه ترتیب مختلف، هیچ ترتیبی نیست، مثل مثلا نقطه که فوقش اصلا جنسی نیست. و در بعضی جاها شما یک نوع دارید یا یک جنس با فوقشه، دیگه جنس بالاتر ندارید. حالا اینو مثال شما پیدا کرد. در بعضی موارد یک نوع دارید، یک جنسی بالاترش دارید، یک جنسی بالاتر از اون دارید. مثلا این مثال خطی که عرض کردم، در اینجا هم ترتیب انواع رو دارید، هم ترتیب اجناس رو دارید، هم ترتیب مختلف دارید. در منتها جنستون دیگه جنس متوسط و عالی و اینا نیست، دست جنس بیشتر نیست، یه جنس عالی، یه جنس سافل، یه متوسط نده. نوع هم همینطور، یه نوع سافل دارید، یه نوع عالی دارید، یه متوسط ندارید. اما در مثل انسان که فوقش حیوان است، فوق حیوان جسم نامی است، فوق جسم نامی جسم مطلق است، فوق جسم مطلق جوهر است، در اینجا هم ترتیب اجناس دارید، هم ترتیب انواع دارید، هم ترتیب مختلف دارید، وقت در اینجا هم نوع سافل دارید، هم نوع متوسط دارید، هم نوع عالی، همچنین هم جنس سافل دارید، هم جنس متوسط دارید، هم جنس عالی. پس لعن ترتبه هو یعنی ترتب هر یک از جنس و نوع، لیسه به واجب فی جمیع المواد، اینطور نیست که در تمام مواد شما ترتب رو ببینید، در بعضی مواد ترتب هست، در بعضی مواد ترتب نیست. لذا مصنف گفته قد ترتب، با لفظ قد آورده، ما با روبه ما آوردیم که گاه این چنینه، نه این که همیشه جی باشه، در همه مواد این چنین نیست، در بعضی مواد اینطوره. ویجب ان ینتهی، ویجب ان ینتهی یعنی ترتب، واجب است که ترتب منتهی بشه. این یجب ان ینتهی یک جمله است ولی دو تا مدعا است. یجب ان ینتهی ترتب تصاعدی در جنس، این یک مدعا. یجب ان تنتهی ترتب تنازلی در نوع، این هم مدعای دوم. پس یک جمله است، دو تا مدعا داره، چون ازش دو تا مدعا استفاده میشه، چون ازش دو تا مدعا استفاده میشه، خواجه دو تا دلیل، دو تا بحث مطرح میکنه. یکی درباره وجوب انتهای اجناس، یکی درباره وجوب انتهای انواع. اجناس باید منتهی بشوند یک، انواع باید منتهی بشوند دو. این دو تا مطلب رو جدا بحث میکنه. چرا اجناس باید منتهی بشوند؟ به سه دلیل، به سه دلیل. و چرا انواع باید منتهی بشوند؟ به یه دلیل. اون یه دلیل داره، این سه دلیل. اجناس باید منتهی بشوند زیرا اگر اجناس بخوان ادامه پیدا کنند تا بی نهایت، لازم میاد که یک امر از اجناس بی نهایتی که در طول هم قرار گرفتن ترکیب شود، و ترکیب یک شی از اجزای بی نهایت محاله. اجزای بی نهایت بالفعل، نه بالقوه، این اجناس همه اجزا هست، اجزای بالفعل هم هستن. یعنی وقتی شما انسان رو ملاحظه می کنید، مرکب است، هم حیوان است، هم جسم نامی است، هم جسم مطلق است، هم جوهر است. وقت جوهر توی جسم نامی میاد، تو جسم میاد، جسم و جوهر هر دو تو جسم نامی میان، جسم و جوهر و جسم نامی هر سه تو حیوان میان، جسم و جوهر و جوهر جسم نامی حیوان هر چهار تا در انسان میان. حالا ما چهار تا جنس داشتیم، همه رو آوردیم تو انسان گذاشتیم، بی نهایت جنس داشته باشیم همینطور، همه میان تو انسان جمع میشه، وقت انسان می شود مجمع اجزاء بالفعل بی نهایت. این اشکال داره. ما الان داریم جنس رو ملاحظه می کنیم به عنوان جزئیات.
ما جزئیات استاد ما فقط در مورد مادیات وارد می شیم که حقیقتاً چون دارای ماده هستن جنسشون اعتبار می‌کنه.
حالا در مادیات فرمید، بالاخره حالا ما در مادیات مشکل درست کنیم کافیه برای ما. شما
این همش با داشتن خصوصی از این جوهر و جسم و جسم نامی همه این ها شده ما موجود بالاخره هر چیزی باشه، ده تا دیگه باشه، یک موضوع جلوی چشم ما، صد تا دیگه باشه، یه موضوع جلوی چشم ما، این آیت ما باشه، درخواه ما زیر موضوع جلوی چشم ما، چه
یک موجود جلو چشم هست شما دارید خارج نگاه میکنید. جنس که جز خارجی نیست، جنس جز ذهنیه. این شیعی که دید، این شیعی که جلوی شما چند تا مقدم دارید، چند تا مقدم دارید، همه اجناس غریبه و بعیدش، همه فصول غریبه و بعیدش مقدمشن. حالا اگه بی نهایت جنس داشته باشی بی نهایت مقدم داره، به خارج کار نداشته باشیم. بله خارج یه موجود پیش ماست، ما که جنس جز خارجی قرار نمیدیم، جز ذهنی قرار میدیم، جز ذهنی مقدم هست. پس این شی الان متقدم شده به چند تا جنس، به بی نهایت جنس. همه اجناس هر کدوم به نوبه خود تو مقدم هست، پس بی نهایت مقدم برای یه موجود دارید، به خارج کار نداشته باشیم، چون این جنسی مقدم خارج نیست، مقدم نوع است، مقدم نوع است، مقدم ذهنه. پس یک موجود دارای مقدم های بی نهایت شد. این کار رو بکنید چه بهتر؟ بله شما بگید اگر جنس بی نهایت شد، چون جنس همون ماده است، منتها به شرط جنس لا به شرط تسمه ماده به شرط لا، اگر جنس بی نهایت شد ماده بی نهایت میشه. اگه بخواد اینو تو خارجم بیارید، به این صورت بازم میتونید خارجم بی نهایتش کنید. بگید جنس اگر بی نهایت شد، چون جنس همون ماده است، ماده میشه بی نهایت، منتها ماده ذهنی میشه. جنس با ماده ذهنی یکی میشه، نه با ماده خارجی. حالا اگر تونستید این کارا بکنید تو خارجم بیاد که چه بهتر. ما خارج نیومده رو خراب کردیم، یعنی گفتیم که اگر نوت به خارجم نیاد لازم میاد متقبل باشد به بی‌نهایت، که مشکل اینجا درست کردیم. بیاریدش بیرون از ذهن و تو خارج متقبلش کنید به بی‌نهایت که چه بهتر، بالاخره مداومه بهتر نتیجه
میشه. فقط خودش
متقدم به جنس هم چه میشه، یعنی فقط یه مقدم جنس هم یه مقدم، به فقط کار نداریم. الان نوع رو شما جنس رو ببینید، داره جنس بی نهایت میشه دیگه. جنس که یکی از اجزای تقویمی داره بی نهایت میشه، پس مقدم داره بی نهایت میشه. این اشکال که مقدم بی نهایت شد. اشکال دوم، شما میخواهید این ماهیت رو بشناسید، باید اجناسش رو بشناسید، فصولش رو بشناسید. اگر بی نهایت جنس داشته باشه، باید از اون جنس عالی شروع کنید، همه اجناس رو بشناسید تا برسید به آخرین جنس، تا با شناخت آخرین جنس این نوع شناخته بشه. کی شما میتونید به آخرین جنس برسید که نوع شناخته بشه؟ هیچ وقت. بی نهایت جنس دارید، همه اینا رو باید به تدریج به تفصیل بشناسید تا بالاخره بتونید آخرین جنس رو بشناسید. و وقتی آخرین جنس رو شناختید نوع بشناسید. آخرین جنسی که ندارید که، اولین جنس و آخرین جنسی که ندارید، پس نمیتونید بشناسید. مگه علا سبیل الاجمال بشناسید؟ علا سبیل الاجمال اشکال نداره، ولی علا اگه بخواد علا سبیل تفصیل بشناسید امکان نداره. هیچ موجودی رو بالکل نمیشه شناخت، چون هر موجود رو بالکل بخواد بشناسید باید جنس و فصلش رو بشناسید. جنس ها بی نهایت شناخته نمیشه، بی نهایت که نمیشه شناخت، به تفصیل نمیشه شناخت، به اجمال چرا؟
به شناخت حقیقی
موجودات نمیتونیم برسیم. اونی که ما قبلا اشکال میکردیم که به شناخت حقیقی موجودات نمیتونیم برسیم، به خاطر اینکه جنس و فصل رو نمیشناختیم، جنس و فصل رو به دست نمیابردیم. حالا یه بحث دیگه از غیر از اونه، الان میخوام بگیم که جنس و فصل رو برفرض به دست بیاری، چون بی نهایت نمیتونی بشناسیم، اون یه بحث دیگه است که ما جنس و فصل رو نمیتونیم بشناسیم، بنابراین شی رو به کل نمیتونیم بشناسیم. یه اشکال دیگه است. اون اشکال رو میخوام زمین کنیم به اشکال جدید. اشکال جدید داریم میکنیم که اگر جنس رو برفرض بشه بشناسید، وقتی بی نهایت نمیتونید به نهایت برسید، نمیتونید همه شو بشناسید. بله؟
نمیخواد
ناشه
این
بله یه جوری خودشونو قانع میکنن که ما جنس و فصل رو میشناسیم، اگرچه در یه جاهایی که باید اعتراف کنن اعتراف میکنن که نمیشناسیم، ولی یه جاهایی هم میگه میشناسیم. اما علایی حالا اون یه اشکال دیگه است. این که ما جنس و فصل رو نمیشناسیم یه اشکال دیگه است. این اشکالی که ما میگیم اینه که نه نمیشناسیم از این جهت که نتونستیم جنس رو به دست بیاریم، فصل رو به دست بیاریم، بلکه از این جهت که جنسایی که به دست آوردیم بی نهایت هم و نمیتونیم همه رو بشناسیم، چون بی نهایت قابل شناخت نیست. بی نهایت رو اجمالا میشه شناخت، تفصیلا نمیشه شناخت.
اصلا در این مورد که آنها به سرمون میگه ولی فکر کنید در لابد بود او حتی یه کلش وقت آنها واقعا اصلا این مثلا دلیل خیلی گسترده شدن
حالا بذاری من بذاری سبومی رو بگم شاید به قول شما سبومی رو بزر بخواه من
یه مسئله بگم کنم خانده
موضوع آنها خانده آنها شما حالا این چیز ضرورت بگاره که موضوع رو بگم هر منو بشم آنها بگم خوشون سفت بگم ما چون موضوعات رو داخل آدم خوشون سفت شناخت این حالا بگم بگم یکی رو خوشون سفت بشناسیم
اگر خواستید بشناسید از میکنم نمیشه حالا دلتون نخواست بشناسید هیچ شما میفرماید چه الزامی هست که ما به جنس پس بشنسیم نه الزامی نیست اگه کسی بخواد بشنسه نمیتونه ما اینه داره میگی ولی الزام نمی کنی کسی بشنسه کسی میگه من میخوام اجمالا یه موجود رو بشنسم برام هم کافیه خب اون هیچ یه کسی تصمیم بگیره بلکن موجود رو بشنسه نمیتونه ما اینه داره میگی اما اشکال سوم فصول مقوم اجناس هستند و هر کدومشون حصه ای از جنس رو که مخصوص خودشونه تقویم میکنند. مثلا ناطق همه ی حیوان رو تقویم نمیکنه، یعنی مقوم همه حیوان نیست، مقوم همون حصه مخصوص خودشه که اون حصه خودش رو تقویم میکنه و مجموعا انسان درست میشه. پس هر فصلی مقوم حصه خودش از جنس است، مقوم این علت. حالا اگه اجناس بی نهایت شدند، این فصل مقوم این جنس خودشه، مقوم حصه از جنس خودشه، بعد جنس بالایی هم نسبت به جنس پایینی طولیت داره، فصل جنس بالایی هم با فصل جنس پایینی طولیت پیدا میکنه، قهرن مقوم ها که فصولند مترتب میشن تا بی نهایت. وقتی اجناس تا بی نهایت مترتب شدند، مقوم ها تا بی نهایت مترتب میشن، چون شأن هر فصلی نسبت به جنس این است که مقوم جنس باشد. وقتی که مقوم شد، مقوم ها هم مثل اجناس به ترتیب قرار می گیرن تا بی نهایت میاد. وقت لازم میاد که در علل هم ما یه سلسله بی نهایت داشته باشیم. حالا در اجناس داشتیم، اجناس حالا خیلی منطبقشون نمی کنیم بر علل، اما مشکل بعدی اینه که در علل و معالیل ما یک سلسله مترتبی بی نهایت پیدا می کنی که اونم محضور سبانه. این محضور سبان فخر رازی گفته. اما این که شما فرمودید که چه اصراری داریم که دلائل متعدد کنیم، اگر حد وسطی با حد وسط دیگر فرق کرد دلیل متعدد میشه، چه ما بخوایم چه نخواهیم. اگر حد وسط متعدد شد و ما اصرار نمی کنیم، وقتی می بینیم میشه حد وسطی رو متعدد کرد و دلیل رو به بیان دیگری با حد وسط دیگری اقامه شد، خب میکنیم. هرچی دلیل بیشتر باشه به نفع ماست.
در وقت حد وسط ما که انقلاب آروم هست که ما خوشی کرده زیاد چی داره داشته بودن، ما همه این همه نمایت داشته باشه، این نجست داشته که خاصی وقت نجست داشته که میشه فرمفورمات استیمانه بعد نجست داشته
که حالا شما همین کار دارید میکنید. شما میگید اگر جنس تشکیل، اگر جنس بی نهایت داشتیم خارجمون تشکیل نمیشه، شناختمون تشکیل نمیشه، علت و برای شما هم دارید ستا میکنید.
یه ما بیشتر شما کنید
میکنید یه فکر میکنید چاپش داریم من ایبی ندارم چه بهتر اگر بیشتر هم به تو درسته
میشه.
حالا شما میفرمایید تمام این دلایل رو میشه در این تحت یه دلیل جامع برد و همون دلیل جامع برای ما کافی است. خب درسته، ولی حالا اگه ما این دلیل جامع رو تشریح کردیم، از دلش چند تا دلیل خصوصی و جزئی که بهتر فهمیده بشه درآوردیم، چه ایراد داره؟ اون دلیل جامع کافیه، ولی دلیل جامع فهم کلی میخواد، من این کلی رو تنزلش میدم به جزئیات و این جزئیات رو کاملتر میفهمم. چه بیداره؟ چه بهتر از این؟ دلائل متعدد بشن و هم منو قانع‌تر میکنن هم بهتر میفهمم، چون جزئی رو انسان بهتر میفهمه. شما میفهمید یه حد وسط جامعه، خب شناخت این حد وسط جامعه به توسط افرادشه، چه بهتر که من از اول حد وسط رو جزئیش بکنم، این دلائل متعدد بفهمم، بعد چه دلائل متعدد رو فهمیدم بعدا جمع کنم، جمع کنم بشه یه دلیل جامعه.
مثلا سو
هیچ وقت مطلب در حجاب دلیل باقی نمیمونه. هر بار شما دلیل رو اقامه میکنید یک بار مطلب رو تصور میکنید. چطور مطلب حجاب میشه؟
دلیل خاصی نمیکنه. خودش ملزم میشه حتماً چون دلیل، اگر اونجوری بگه دلیل نمیبرن اونجا. اگه دلیل نمیبرن باشه
باید رفت یکی از دلیل حالا من درد دل شما رو بیشتر کنم. بعد از این که چهار تا دلیل رد کرد بازم ما کافی قانع نمیشیم، میگیم مدعارم باید رد کنی، مدعارم باید رد کنی، چهار تا دلیل رد کردی، خب ممکنه من دلیل پنجم و دهم داشته باشم، باید بری
من همین دیگه بحث این دلیل نمیاد.
قانون اینه،
در حالی که ما همون مدعا رو گردن بکنیم، اگر تا روز قیامت هم دلایل دیگه بیاد با اون متقابل برسن بیخواد به دلایل اضافی یک یا دو یا ده بنازه. یعنی دلیل ها خودش این دلیل ها یک مدرسان دلیل ها بخش کردن و خود رو اشاره پس بگیم و گرفته بگیم که دلیل ها بخش میکنی یک گرفته خود عرض و مدعا رو بخش.
شما میفرماد مدعا رو رد کنیم دلیل شکر نداشته باشیم.
مدعا رو خسارت میکنن چون وظیفه شونه.
اگر مدعای تنها رو رد کردن، دلیل رو رد نکردن، هنوز خصمشون طلبکار میمونه، ناچار اون رو رد کن. خصم میگه منم دلیل دارم، معارض دلیل من، معارض دلیل شماست. نه نه، هیچ وقت این که شما میفرمایید مدعا در قفلت واقع میشه، هیچ وقت اینطور نیست. آقایون همیشه به مدعا میپردازن، مگر اینکه حالا یه وقت یه جا نفر هم دلیل رد میکنن، دلیل خصم، هم مدعاشو خلق میکنن. اینطور نیست که از مدعا غافل بشن. خودشون میگن قانون ما اینه که دلیل رو رد کنیم کافی نیست، مدعا هنوز قوت خودش باقی است، مدعا باید مستقلا رد بشه. این کارو میکنن. حالا اگه یه شخصی اتفاقا غافل شده، خب اون منطقی فکر نکرده، و الا اگه کسی بخواد منطقی فکر کنه هم دلیل خصم باید باطل کنه هم مدعاشو. بله کار زیاد میشه، یعنی طول میکشه خب بشه. ما میخوام بالاخره یک مذهبی رو باطل کنیم، چون هر چقدر طول کشید اونش مهم نیست. پس توجه کردید که تا اینجا ثابت شد که اجناس باید منتهی بشن در تساؤل، اما انواع باید منتهی بشن. بحث بعدی اونی که میرسیم انشاءالله. و یجب ان ینتهی، یعنی ینتهی هم ترتیب اجناس هم ترتیب انواع. ینتهی زنش به ترتیب یا به ترتب برمیگرده، حالا چه ترتب انواع، چه ترتب اجناس و چه ترتب مختلط، فرق نمی کنه. پس یک جمله است که در ازش دو تا مدعا استنباط میشه. و ذالک اگر متعدی باشه اشکال نداره، ولی لازم باشه نه، ینتهی باید بخونه. اگر لازمه ینتهی، اگر متعدی باشه ینتها هم میشه، خب ولی ظاهرا متعدی نیست. و ذالک این وجوب تناهی به این جهت است که لأنها از فت تساعد معلوم میشه به جنس به اجناس برمیگرده. اگر فت تنازل داشت به نوع برمیگردوندی. لأنها یعنی این سلسله، چه منظور سلسله اجناسه. لولم ینتهی فت تساعد، چون قید فت تساعد داره معلوم میشه منظورش سلسله اجناسه. اگر این سلسله اجناس منتهی نشود در تساعد، للزمه ترکب المعنى الواحد من مقومات لا تتناها. مقومات در جنی اجناس لازم میاد که یک معنا، ببینید چون میخواد موجود رو موجود ذهنی کنه تا جنس مقبلش بشه، تا جنس جزءش بشه، تغییر معنا میکنه. نمیگه موجود خارجی، چون موجود خارجی که جزءش جنس نیست، جزءش ماده است یا هر چی دیگه. لازم ترکب معنای واحد من مقومات لا تنها، این یک اشکال. اشکال دوم، و یتوقف تصور این معنای واحد بر احضار جمیع این مقومات بالبال، یعنی به خاطر. باید همه اینا تو دلتون بال یعنی قلب خاطر حاضر کنید تا بتونید یه معنی رو تصور کنید، یا این ممکن نیست، بی نهایت نمیتونی بیاد. قال الفاضل شارج اشکال سومی هست، گفته به ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این دوتا لوجب ترتب علل و معلولات لاعلا نهایت و ذالک، یعنی این که لازم میاد ترتب علل و معلولات لاعلا نهایت به این جهت است که هر فصلی علتون، عبارت غلط نوشته، علتون لتقبومه حستهی من الجنس، هر فصلی علت تقوم حسه خودش من الجنس است. همونطور که عرض کردم هر فصلی حسه ای از جنس رو انتخاب میکنه و اون حسه رو مقوم میشه. این توجه کنید، من از خارج نگفتم، البته شاید هم لازم نبود گفته بشه. حالا این تیجه رو بگم، هر فصلی مقسم جنس است، دقت کنید، هر فصلی مقسم جنس است و مقوم حسه خودش میبر جنس است. دوتا مطلبه ها، فصل مقسم جنس، یعنی مقسم، مثلا ناطق مقسم حیوانه، اما مقوم حسه خودش از جنسه، یعنی مقوم نوعه، حسه خودش از جنس یعنی نوع دیگه. هر فصلی مقوم نوع خودشه، یعنی مقوم حسه ایست که از این حیوان جدا کرده. عبارت اینطوره، کل فصل علتون لتقوم، تقوم نه تقومهی، لتقوم. بعدم حستهی، حسه، هی جینی، هی جینی ساد، تی دو نقطه، هی حوض. اینو برای چی دارم اینجوری میگم؟ برای چی دارم اینو میگم؟ برای اینکه توجه کنید که چاپ کننده چه اشتباه بامزه‌ای کرده. لتقوم، ببینید عبارتتون رو، لتقوم رو بگیرید، بعد هی تقومی رو به تصمیم ببرد هی سطحی، هم هی رو، هی جیمی رو هی حوض نوشته، سات رو سین نوشته، تی دو نقطه رو تی دستدار نوشته، هی حوض رو هی آتی نوشته، همه رو چار پنجتر همه رو خلق غلط نمیشته. بعد خیلی جالب، اشتباه بسیار جالبیه، یعنی کم اشتباهی داریم به این بامزگی. این به نظر میسته که عمدن اینطور نمیشته، یعنی یه اشتباه اینجوری کمتر اتفاقی رخ میده، این عمدن اینطور کرده. بله، یه شاید اون داشته میخونده، این میلوشته، بعد آدم مثلا سوالش کم بوده، تدیتش خراب نمیشته. حالا در اصلا اشتباه جالبیه. و ذالک لکل فصل علتون لتقوم حدثتهی من الجنس، هر فصلی علت تقوم حسه خودش من الجنسه، مقسم جنسه، مقسم کل جنسه، اما مقوم حسه خودش من الجنسه، که حسه خودش من الجنس همون نوعه، یعنی مقوم نوعه. خب وقت پس هر فصلی میشه مقوم، وقتی جنس ها ردیف شدن این مقوم هم ردیف میشن. مقوم یعنی علت، پس علت ها ردیف میشن. علت ها که ردیف شد، سلسله ای از معالی رو علل پیدا میشود، چون جنس ها لا اله نهایت هند، سلسله علل و معالیل هم لا اله نهایت می شود. و هوه یعنی ترتب علل و معلولات محالون علا ما تبین فی الالهیات. این مدعای اول تمام شد که جنس باید در تساعد به آخر برسه، ممکن نیستش که تا بی نهایت بره. اما مدعای دوم، نوع هم باید به آخر برسد در تنازل، نمیشه این تنازل همچنان ادامه پیدا کند لا اله نهایت. چرا؟ چون اگر نوع اضافی نوع اضافی همینطور هی بیاد پایین تر دوباره زیر خودش یه نوعی داشته باشه، دیگه ما به اون نوع حقیقی نمیرسیم. وقتی به نوع حقیقی نرسیم به شخص نمیرسیم. وقتی به شخص نرسیم اصلا این جنس اصلا شخصی در خارج نخواهد داشت. لازمش اینه که تمام اشخاص خارجی رو و تمام انواع حقیقی رو شما نفی کنید. خب میدونید اگر شخص رو نفی کردید خود نوع حقیقی هم نفی شه، جنسی هم که بی نهایت ادامه پیدا شد اونم نفی شه. پس نوع اضافی که همون اجناس هست، نوع اضافی که اون بالاهاش اجناس هست، آخرش نوع حقیقیه. اگر بخواد تناظر پیدا کنه هرگز به نوع حقیقی نمیرسین، همینطور نوع اضافی ها میان پایین. خب وقتی نوع اضافی آمدن پایین شخصی پیدا نمیشه، وقتی شخص پیدا نشد نوع حقیقی پیدا نمیشه، نوع حقیقی پیدا نشد جنس هم پیدا نمیشه. این ردیفی که شما شدید ردیفی بی خودی بوده، چون میدونید که اصلا تا شخصی نباشد در خارج نوعی در ذهن و جنسی در ذهن تأثیر پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه. شما این اشیاء خارجی رو میبینید، اشیاء خارجی رو میبینید، مابل اشتراکشون رو، مابل اشتراک افراد متفق الحقیقه رو میگیرید تو ذهنتون میاد میشه نوع، مابل اشتراک اشیاء از انواع رو میگیرید میشه جنس. پس به ترتیب از شخص شروع میکنید میرید بالا، از شخص به نوع میرسید، از نوع به جنس میرسید. حالا اگه شما شخص رو نداشتید جنس رو ندارید، حواشی جنس، نوع و امثال اینا رو نخواهید داشت. پس چطور شما این نوع اضافی رو ادامه میدید تا بی‌نهایت؟ لا اله الا الله. پس برای این که شما شخص داشته باشید و قهرن وقتی شخص داشتید نوع و جنس هم داشته باشید، باید سلسله انواع به یه جا برسه منتهی بشه و بعد از اون که نوع منتهی شد نوبت شخص بشه. ولو لم ینتهی فی التنازل، این لو لم ینتهی عطف بر اون بالاست، و ذالک لانها لو لم ینتهی فی التساعد گفته شد، و لولم ینتهی فی التنازل هم نیست داریم میخونیم، و لولم ینتهی فی التنازل، اگر این ترتب در تنازل منتهی نشود یعنی در سلسله انواع منتهی نشود، لما تحصلت الاشخاص و الانواع الحقیقیه، اشخاص و انواع حقیقیه پیدا نخواهند شد، بلکه نوع اضافی همینطور ادامه پیدا میکنه لا اله نهایت، و ما به نوع حقیقی که آخرین نوعی نمیرسیم. قرآن وقتی به نوع حقیقی نرسیم به اشخاص هم نمیرسیم. اعنی تفسیر است برای اشخاص، یا بفرمایید تفسیر است برای اشخاص و انواع حقیقی فرق نمی کنه. اعنی اعیان موجودات، یعنی به اعیان موجودات نمیرسیم، یعنی موجودات خارجی. که موجودات خارجی همون اشخاص هست، یا دیگه بالاتر برید اشخاص هست و انواع حقیقی هست. البته انواع حقیقی در زمین اشخاص، ولی خود انواع حقیقی مستقلن در خارج نیستند. یعنی اعیان موجودات، لما تحصلت اشخاص، یعنی لما تحصلت اعیان موجودات، علتی اعیان موجوداتی که از ارتفاعشون و وجود نگرفتنشون یا برطرف شدنشون لازم میاد ارتفاع اجناس و ما یل الاجناس، یعنی انواع، انواع هم رفع میشوند، اجناس هم رفع میشوند اگه شما اشخاص رو نفی کنید، و اگر سلسله انواع رو به آخر نرسونید اشخاص نفی خواهند شد، و محذور نفی اشخاص همینه که خود اجناس هم نفی بشن، ما یل الاجناس یعنی انواع هم نفی بشن. این چیزی میشه تیکر میخونم که جلسه بعد به اول فصل برسیم. خب پس قرار شد که اجناس بتوانن متعدد باشند، بتوانن، نه حتی متعدد باشند، بتوانن متعدد باشند، و قرارم شد که تعددشون بی نهایت تعدادشون در حد بی نهایت نباشه. خب حالا یه سوال میشه، چند تا باشن؟ گفتید باید میتوانن متعدد باشن، ولی اگه متعدد شدن بی نهایت نشون، سوال میشه چند تا باشن؟ میفرماد این به مواد مختلف مختلف میشه. در یه ماده ممکنه شما 5 تا جنس پیدا کنید، در یه ماده ممکنه 3 تا جنس پیدا کنید، کم و زیاد میشه. این دیگه به عهده منطقی نیست که بیان کنه در فلان ماده چند تا جنس داریم، چند تا نوع اضافی داریم. منطقی فقط باید این اصطلاحات رو بیان کنه که جنس چیست، نوع اضافی چیست، نوع حقیقی چیست، شخص چیست، اینا رو باید بیان کنه. اما کاری نداره به این که در فلان ماده چه اتفاقی میفته، در فلان ماده دیگه چه اتفاقی میفته. بله، باید بیان کنه که جنس میتواند جنس سافل باشد، میتواند جنس متوسط باشد، میتواند جنس عالی باشد و حکم جنس عالی چیست، اینا رو بیان کنه. همچنین نوع میتواند چه نوعی باشد، حکم این انواع رو بیان کنه و علاوه بر این خواص رو هم بیان کنه. توجه کنید خواص رو بیان کنه یعنی چی؟ یعنی باید بیان کند که هر نوعی میتواند عرض خاص داشته باشد، ولی عرض خاص این نوع چیست، اینم به عهده منطقی نیست. فقط باید بیان کند که این جنس عالی میتواند خواص داشته باشه. مثال هم لازم نیست بزنه، اگر مثال میزنه برای فهم مخاطبه، الا منطق لازم نیست مثال بزنه. این مثالی که تو منطق ما میخونیم همه ارفاقا گفته شده، ولی منطق اجاز به مثال نداره، فقط قاعده است. بله، میتونه بگه که میگه که ما جنس عالی داریم، جنس عالی عرض خاص میتواند داشته باشد. مثلا فرض کن، الان مثال من میزنم، جنس عالی ما جوهره، عرض خاصش چیه؟ حیز داشتنه، یک. قابل اشاره حسی بودن است، دو. اگه جوهره مادی اگه باشه، بله. جنس متوسط هم میتونیم داشته باشیم، جنس متوسط هم عرض خاص داره، جنس عالی هم میتونیم داشته باشیم، جنس عالی هم عرض خاص داره و هاشزا. پس منطقی موظف نیست بیان کند که مواد چند تا جنس میتونن داشته باشن، بعضی مواد چی بونن، بعضی مواد چی بونه. فقط باید بیان کنه این اصطلاحات منطقی رو که جنس عالی چیست، جنس متوسط چیست، جنس سافل چیست، یا نوع عالی و متوسط و سافل چیست، و بعدم بیان کنه که هر کدوم از اینها میتوانن عرض خاص داشته باشن. ولی لازم نیست که این اجناس عالی و متوسط و سافل رو یا انواع رو در ماده پیاده کنه، عرض خاص اینها رو در یه ماده مثال بزنه، اینه هیچ کنون لازم نیست. منطقی اگر بخواهد وارد علوم عقلی بشود باید این اصطلاحات رو بلد باشه. بعدن او هست که در علوم عقلی این اصطلاحات رو بر مواد مختلف منطبق میکنه. منطقی به ما این که منطقیست این کار رو نمی کنه. منطقی وقتی که مسلح شد به صلاح منطق و وارد علم علوم عقلی شد، از این قواعد منطقی در علوم عقلی استفاده میکنه. اونجاست که این قواعد منطقی رو روی مواد خاص پیاده میکنه، میگه این میشود ملزوم، اون میشود لازم، این میشود عرض خاص، این میشود جنس، این میشود فصل. اینا دیگه کار منطقی نیست، این کار منطقی و محاوه منطقی نیست. کار منطقی است که رفته تو علوم دیگه. و اما الامازا ینتهی فتصاعد و فتنازل، تا کجا میتونیم پیش بریم و کجا باید تصاعد و قطع کنیم یا کجا باید تنازل و قطع کنیم، اما الامازا تا کجا منتهی میشویم ما، منتهی میشود این ترتیب، در تصاعد اگر جنس باشد یا در تنازل اگر نوع باشد، من المعانی، من المعانی بیان برای حالا شاید هم بیان نگیریم، بله بیان مازا بگیرید اشکال نداره، ولی خب بیان هم نگیرید ایرادی نداره. تا کجا در تصاعد و تنازل پیش میریم و به کجا منتهی میشیم از معانی که واقع است علیه هر جنسیه و نوعیه، یعنی اون معانی که جنس هستند تا کجا جنس بودنشون به ترتیب ادامه پیدا میکنه، یا نو هستن نو بودنشون تا کجا به ترتیب ادامه پیدا میکنه. میفرماد و مل متوسطات بین طرفین، بین عالی و سافل، طرفین یعنی عالی و سافل، متوسطات بین عالی و سافل چیست، چند تا جنس بین عالی و سافل متوسطه، چند تا نو بین عالی و سافل متوسطه. ایشون میفرماد این امور فهم ما لیس بیانه علی المنطقی، و منطقی بیانش نیست. اینا منطقی فقط باید اون معقولات ثانیه رو بیان کنه، که اصطلاح نوع و جنس و سافل و عالی و ایناست. اینا رو باید بیان کنه. اما این که این معقولات اولایی که این عناوین رو میپذیرن چی هست و تا چه درجه این عناوین رو میپذیرن، این رو به عهده مطرح نیست. و این تکلفهو تکلف فضولن، همینطور که میخونم تکلفهو، بله، و این تکلفهو، این شرطه، تکلف فضولن، اینم جوابه. اگر به زحمت خودش را انداخت و این مباحث رو مطرح کرد، تکلف زحمت زیادی کشیده، فضول این زیادی، یعنی خارج از وظیفه، وظیفه منطقی نبوده. اگر وارد این مباحث شد، خارج از وظیفه عمل کرده، یعنی زاید بر وظیفه رفته. پس بر منطقی چی واجبه؟ بل انما یجب علی المنطقی که بداند که هاهنا، یعنی در عالم علوم عقلیه، در اون مباحثی که علوم عقلیه مطرح میکنن، یا در اشیایی که در خارج داریم، جنس عالی داریم یا اجناس عالیه داریم، که اونا اجناس و اجناسند، و باید بدون انواع سافله داریم که انواع و انواع هند، و بداند که اشیاء متوسطی بین اون اجناس عالیه و سافل، انواع سافله داریم که هم نسبت به مادونشون اجناسند، نسبت به مافوقشون انواع اضافی هست، و اشیاء متوسطی بین این نوع سافل و اون جنس عالی داریم که اون اشیاء متوسط اجناسن لمادون خودشون و انواع اضافی هن لمافوق خودشون. اینا رو باید بدونه. علاوه بر این باید بداند که لکل واحد منها، منها یعنی من الاجناس العالیه، من الاجناس صاف، انواع سافله، من المتوسطات، برای اینها فی مرتبتهی خواستون، مرتبته درست نیست، فی مرتبتهی خواستون، برای هر یک از اینها در مرتبه خود همین هر یک خواستی هست. خواست این عرض خاص، بعد بدون عرض خاص هست، اما عرض خاصش چیه؟ خب این تو علوم باید بیان بشه که چیه. فقط باید بدون هر کدوم از اینها عرض خاص داره، یعنی جنس عالی عرض خاص داره، جنس سافل، جنس متوسط، نوع عالی و متوسط سافل، این همه عرض خاص داره. اما این که حالا توی یه علوم وارد بشه که این که حالا این ماده که جنسش این است، عرض خاصش چیست، این دیگه بر منطقی نیست. اگر هم وارد شد، همونطور که عرض کردیم، زیادی وارد شده. خب متن مصنف خوندیم، معلوم شد، روشن شد که ایشون میگه که ما باید، یعنی اگه منطقی هستیم، باید این اصطلاحات منطقی رو که معقولات ثانیه هم بلد باشیم و بتوانیم این اصطلاحات رو بر مواد تطبیق کنیم. اما این مواد رو لازم نیست بشناسیم. بله، وقتی رفتیم تو علوم دیگر، وقت مواد رو میشناسیم، بر هر کدوم از این مواد اون اصطلاح خاص خودش رو تطبیق میکنیم. بنابراین بر ما لازم نیست. ما باید بدانیم که اجناس باید منتهی بشوند، باید بدانیم که انواع باید منتهی بشوند، اما لازم نیست که توی مواد بحث کنیم که این ماده چند تا جنس، چند تا نوع داره وقتی متناهی میشه، یا اون یکی چند تا مثلا متوسط داره. اینا دیگه چیزاییست که بر منطقی واجب نیست. این متن مصنفه، شارح هم همین مطلب رو بیان دیگه توضیح میده که انشاءالله در مجلس آینده.
بله،
یعنی این مقولات ثانیه خودشون یه اعراض خاصه دارن، اونا رو هم باید ذکر بکنه. اگر نبود شرح خواجه، من همینطور که شما معنی کردید معنی میکردم، ولی با توجه به شرح خواجه اونجوری که معنی کردم معنی کردم. حالا بله، ولی ایشون میفرماند که خواص منظور عرض خاصه ای که در علوم تطبیق میکنه برای مواد نباشه، بلکه عرض خاص خود همین اصطلاحات باشه، عرض خاص همین اصطلاحات. این به ذهن میرسه در وقتی که کلام مصنف رو مطالعه میکنین همین به ذهن میرسه که شما دارید میفرمایید و من هم ابتدا همین معنی میکردم، ولی وقتی به کلام خواجه مراجعه میکنیم یه چیز دیگه میفهمیم. مانعی نداره عرضش رو بگیرید که هم خواستی که عرض خاصه به حساب در منطق عرض خاصه اجناس به حساب میاد، هم عرض خاصی که در سایر علوم بر منطبق علیه این عرض خاصه منطبق علیه این اجناس و انواع به حساب میاد، که دو تا عرض خاص داریم درست میکنیم، هم عرض خاص مقولات ثانیه رو هم عرض خاص مقولات اولا رو، مقولات اولا رو هر دو رو ممکنه شما بگیرید در اینجا. حالا توی شهر یه مقدار شاید بیشتر توضیح میشه.